أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. درباره غلول گذشته از بحث تفسیری بحث‌های فقهی هم هست که غلول از گناهان کبیر است. در بعضی از تفاسیر اهل سنت نقل شده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر کسی که از غنایم جنگی خیانت کرده است نماز نخوند، و این هم باز در کتاب‌های فریقین آمده است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرمت غلول و خیانت در امانت را بازگو فرمود، اشاره کرد که عدل خیات و المخیات، یعنی امانت را ادا کنید و در او خیانت روا ندارید، حتی نخ سوزن و خود سوزن که سوزن مخیات است و اون نخ خید. لذا کسانی که در فقر مالی هم به سر می بردن وقتی این دستورات رو شنیدن چیزی هم که از غنایم گرفته بودن فوراً بر می گردوندن. گاهی از پرداخت اون چی که گرفته بودن مزایقه می کردن یا تأخیر می افتاد، دوباره مثلا می آوردن حضور حضرت، حضرت می فرمود شراک کن او شراکان من نار. شراک این بند کفش است. کسی یک بند یا دو بند کفش در جزء غنایم جنگی گرفته بود و دیر اینها را به حضور حضرت آورد، حضرت طبق بعضی از نقل‌ها فرمود شراکم او شراکان من النار. البته مال حرام به صورت آتش در می‌آید، این در آیات و روایات دیگر هم هست. در بحث قضا هم حضرت فرمود به این که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من مأمور نیستم به علم غیب عمل بکنم و فصل خصومت بدم، بلکه با همین این یمین و بینه داوری دارم. اونگاه در بحث‌های قضا هم ملاحظه فرمودید به این که قضا برای فصل خصومت است در مقام اثبات نه در مقام ثبوت. اگر قاضی بر اساس بیانه یا یمینی هو کرد که این مال مال این شخص معین است نه اون مدعی، مثلا این نظیر بیع و صلح و اجاره نیست که مایه حصول ملکیت باشد که واقع را عوض بکند، تغییری بدهد و امثال ذلک. یه وقت انسان مالی را میخرد یا اجاره میکند یا صلح میکند و مانند آن، که این ثبوتاً اثر دارد، یعنی بایه واقعاً مالک اون ثمن میشود و مشتری واقعاً مالک مثبت. ولی اگر قاضی در فصل قضا گفت حکم تو ان هذا المال لزید، این در مقام اثبات قد اثر دارد نه در مقام ثبوت. این چی نیست که ولو قاضی مجتهد عادلم باشد به استناد بیانه یا یمین حکم کرد به این که مال مال زید است نه مال عمر، واقعا مال زید بشود. زید میداند و خدای او. اگر چون که بین زید و بین خدای او مسئله روشن است که مال مال او نیست، نمیتواند بگوید به استناد قضای یک مجتهد عادل من در مال تصرف میکنم، زیرا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بین که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. اونگاه فرمود اگر کسی من به استناد یمین یا بینه حکم کردم و مال را به او دادم و او می داند که این مال متعلق به او نیست، او یک قطعه از آتش را به همراه می برد، قطعتن من النار. این در روایات قضا هست. این نشان میدهد که قضای قاضی ولو مجتهد عادل بلکه معصوم هم باشد، در مقام اثبات برای فصل خصومت اثر دارد نه در مقام ثبوت که واقعا واقع را هم تغییر بدهد و ملک کسی بکند. در اونجا تعبیر فرمود که اگر کسی ماری را به استناد قضایی برد و می داند که این خلاف است، اخذ قطعتا من النار. در باب قلول و خیانت هم این روایات هست که اون کسی که اون یک بند یا دو بند کفش را دیر آورد، فرمود شراکن او شراکان من النار. مطلب دیگر آن است که در باره هدایای کارگزاران یک نظام وارد شده که هدایا العمال غلول، یعنی هدایایی که برای کارگزاران یک نظام میبرند این هم غلول است و خیانت است. به ریشه این را هم گفتن روایتی است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هدایا ولات غلول. بعد در یه سخنرانی رسمی فرمود چرا اینجور میکنید؟ ما کسی را برای انجام مأموریت به شهری میفرستیم، اون مالهایی را که میآورد میگوید که یه مقدارش هدایاش به من دادن، یه مقدار مال بیت المال است. بعد فرمود به این که اگر در خانه بشینید سمتی از طرف ما نداشته باشید بازم برای شما هدایا میآورند. البته مرز این که این واقعا هدیه است، چون نعمت الهدیه تو امام الحاجه یا قلول و رشاست، هم از مو باریکتر است و هم بعد از تشخیص رفتن روی این راه راست از رفتن روی شمشیر برنده سخت‌تر است. صراط مستقیمی که ادق من الشعر است و احد من السیف مصادیقی دارد که یکی از اون مصادیقش همین مسئله تشخیص بین هدیه و رشوه است. و اون پرهیز کردن و مال حلال به دست آوردن خب نقش مهم می دارد در اینکه روح واقعا تطهیر می شود، دعا واقعا مستجاب می شود و انسان در مأمن الهی قرار می گیرد. اما این ناپرهیزی کردن خب تبعات فراوانی دارد. غرض آن است که گرچه همه هدایای ولات یا هدایای همه ولات غلول نیست، ولی آمده این نقل که هدایای ولات غلولان و با این تحلیلی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. خب مطلب دیگر آن است که غل یعنی عداوت و کینه و دشمنی، غل یعنی خیانت. برا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا یا نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی عداوت و بغضا در دلهای مؤمنین نسبت به هم نیست. نه هدیه را برای افراد عادی رد نکنی، کسی از مسافرت برگشته برش یه هدیه میبرن یا او هدیه میفرستن، اینا یه هدایای متقابلی است، کاری ندارن به کسی. اما هدایای الولات غلولون، این شخص قبلا برای او هدیه نمیدادن، وقتی که از کار برکنار بشه بازم هدیه نمیدن، حالا که سر کار است بهش هدایا میبرن معلوم میشود که این ظاهرا هدیه است باطنا مقصود دیگری دارن. اینجاست که مشکل است. در از اینه که اینجا هم قسم حلال طرز دارد، نه اینکه همش حرام باشد، اما تشخیص حلال و حرام ادب دو من الشر و احد دو من السیف است. وگرنه فرمودن نعمت الهدیت و امام الحاجه، اگر کاری داری قبل از این که کار را به شما انجام بدن هدیه ای به اون شخص بده که او براخره با یه قلب آرام به دنبال کار تو بره. خب این در صورتی که اون کار واجب نباشه بر اون شخص. حالا اگر کار بر اون شخص واجب بود انسان هدیه ای برای او بفرستد، بالاخره تشخیص حلال و حرامش کار آسانی نیست. یا اگر کسی کار غیر حلالی طلب می کند معلوم می شود که این در حقیقت غلول است نه هدیه. فرقی که بین غل و غل گذاشتن ریشه قرآنی هم دارد. در قرآن کریم فرمود بهشتیا اهل غل نیستن، در دلهای مردان بهشت غل نیست. و نزل و ما فی صدورهم من غلن، هرگز بهشتیان نسبت به هم کینه و عداوت و حسد ندارد. مؤمنین هم در دنیا دعای اونها این است که خدایا اوصاف بهشتیان را به ما مرحمت بکن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در سوره 8 دعای مؤمنین را که نقل کند می فرماید مؤمنین می گوید خدایا در دلهای ما قل و کینه برای مردم با ایمان قرار نده. این همونطوری که در بهشت مردم بهشت با یک دیگر در کمال صلح و صفا زندگی می کنند، ما هم در دنیا با سایر مؤمنین در کمال صلح و صفا زندگی کنیم. این خواسته مردم است. اما قول همین آیهی که فهمد ما کاندل نبیین ان یغل و من یغلل یعتی به ما قله یوم القیامه، این از قول است نه از قل. یعنی خیانت از محرمات کبیره است و هر کس خیانت کرد با همون خیانت محشوم می شود. در نهج البلاغه همه این اقسام مطرح شد به طور جامع. یکی از خطب مربوط به فرشته هاست که فرشته ها اهل قل نیستن، با هم در کمال صفا زندگی می کنن. خطبه 91 در اوصاف فرشته ها این چنین می فرماید ولم یختلفوا فی ربهم باستحواذ الشیطان علیهم ولم یفرقهم سوء التقاطع ولا تولاهم قل التحاسد. یعنی قل و عداوت حسد ورزی متولی فرشتگان نشد. هرگز در فرشته ها نسبت به هم قل حسد نیست، یعنی عداوت حسادت نیست، چون که در بهشتی ها هم نیست. در خطبه 133 اونجا حضرت اصحابش رو موعظه می کند، می فهمد به اینکه شما اصلا مثلی که قرارداد امضا کردید که با هم بد باشید، مثل اینکه مصالحه کردید که کینه یکدیگر رو در دل داشته باشید. رئیس تلحتم علی القله فیما بینکم و نبت المرعا علی دمنکم و تصافیتم علی حب الامال و تعادیتم فی کسب الاموال. این استلحتم یه از مصالحه کردید، این رو هم مصلحت دانستید که با یکدیگه به قل و خیانت رفتار کنید. در باره مؤمنین در خطبه 192 اونجا می فهمد که اینها اصلا اهل قل و عداوت نیستن، اهل قل و فساد و خیانت هم نیستن. در پایان خطبه 192 در باره مردم با ایمان این چنین می فرماید فرمود اینی لمن قومن، من جزء قومیم که این آثار را دارم، و اینی لمن قومن لا تأخذهم فی الله لومت لائم سیماهم سیما صدیقین، سیما یعنی نشانه، و کلامهم کلام الابرار عمار اللیل و منان النهار متمسکون به حبل القرآن یحیون سنن الله و سنن رسوله لا یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون. نه اهل اعتلاین که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و نه اهل قل و غلن، نه اهل قل و تحاسد و کینن، نه اهل قل و خیانت در امانتن. در ذیل آیه محل بحث چند حدیث در جوامع روایی در تفسیرهای روایی هست. البته اونها هم از در سند بی ضعف نیست، هم بر فرض صحت سند دلیلی بر تفسیر بودن اونها نیست، اونها نوعا جنبه تطبیقی دارند. در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه ما کامل نبیین انگقال از امالی مرحوم صدوق نقل کرده است، یه حدیث طولانی است از امام صادق سلام الله رسیده که به الغمه فرمود یا الغمه ان رزناس لا یملک و السنتهم لا تزبست، نمیشود جلوی زبانهای مردم رو بست گرفت. علم ینسبو یوم بدر، یوم بدر نسبت ندادم به رسول خدا که انه اخذ القطیفه من المغنم، که رسول خدا معاذ الله یه پارچه ای را برای خودش گرفته، حتی از هره الله علی القطیفه، یه قطیفه گم شده بود گروهی از اهل نفاق حضرت را متهم کردند که برای خود گرفت، تا اینکه کسی که اون قطیفه رو گرفت و یک جا حفر کرد و این قطیفه را در اونجا دفن کرد و پوشوند، خدا او را آگاه کرد، یعنی رسول خدا را آگاه کرد بر اون قطیفه. با فرستادن این آیه ما کان لنبی وجود مبارک پیغمبر را تبرئه فرمود و بر نبیه صلی الله علیه و سلم من الخیانه و انزل فی کتابهی و ما کان لنبی ان یقول و من یقول یأتی ما قل یوم القیامه. این بر فرضی که صحیح و سند باشد، البته می تواندی که از موارد این کریمه باشد. فی تفسیر علی ابن ابراهیم فی روایت ابل جارود هم قبلا ملاحظه فرمودید که بی ضعف نبود. ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله ما کان لنبی ان یقول، فرمود به این که وجود مبارک رسول خدا مسئول از خیانت است و خداوند درست فرمود، چون لم یکن الله لیجعل نبیا غالا، هرگز کسی که اهل غرور است خدا او را به مقام نبوت نمیرساند. بعد همود و من یغلل یأتی ما قل یوم القیامه، یعنی من قل شیئا رآه یوم القیامه فی النار، اگر کسی خیانتی ورزید اون خیانت را در آتش میبیند، بعد مکلف میشود که همون خیانتی که به یک صورتی متمثل شده است و در نار دارد میسوزد، موظف میشود که وارد آتش بشود و اون خیانت را از آتش بیرون بیاره. ثم یکلف ان یدخل الیه فیخرجه من النار. در بعضی از نقل های دیگر آمد که تا به لبه جهنم برسه دوباره میفته، این دوباره مکلف بشه وارد جهنم بشه و رو در بیاره. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. حدیث سومی که در این تفسیر هست، باز درباره همون قطیفه همراهی است که قال رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لنا لا نرى القطیفه، ما اظن الا رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذها معاذ الله. و خداوند این کریمه ما کان لنبی را فرستاد، فجاء رجل الى رسول الله فقال ان فلانا قل قطيفه فاحفرها هنالك، فامر رسول الله بحفر ذلك الموضع فاخرج القطيفه، که اون قطیفه رو کندوکاو کردند و بیرون آوردند. حدیث بعدی آن است که الغلول كل شيء قل من الامام، که هم به عنوان تطبیق است و از هر افراد کتابود، هر چی که از امام خیانت بشود این غلول است، چون افزع القش قش امت است و افزع الخیانه خیانت ائمه است. و اکل مال الیتیم شبهتون و سهدو شبهتون، فرق بین غرور و شبهه را خواستن بگذارن. اینها روایاتی است که در این تفسیر آمده، البته برای توضیح مطلب آیه بد نیست، اما هیچ کدام دلالت بر حسب مانند آن ندارن. خب این که فرمود و من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت، این از اون آیاتی است که ظهورش در تجسم عمل و اینکه جزا عین عمل است از بعضی از آیات دیگر اقواست. در بعضی از آیات آمده که توزون الا بما کنتم، یک با اضافه دارد بما کنتم، ولی آیات دیگر خیلی روشن بود بدون کلمه با که هل توزعون الا ما کنتم تعملون، یعنی جزا متن عمل شماست، یعنی همه این عمل یه باطنی دارد که این باطنش ظهور میکند و شما با اون میسوزید. این هم از اون آیاتیست که بدون کلمه حرف جر بکار رفت، نفرمود توفا کل نفسن به ما کسبت، فرمود توفا کل نفسن ما کسبت، یعنی همون را که انجام داده است همون جزای او می شود. این به هم لا یظلمون را هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان و هم مرحوم امین الاسلام در مجمع آوردن که این برای رد جبری هاست، چون از اینجا معلوم می شود که اگر کسی کاری را انجام نداده معذب بشود این ظلم است و خدا ظلم نمی کند، در حالی که بر اساس جبر هر چه خدا بکند عدل است. اگر هم مؤمن را به جهنم ببرد معاذ الله، این عدل است، ظلم نیست. به این آیه می گوید نه، خدا ظلم نمی کند، هر کسی را برابر اعمال خود پاداش می دهد. البته این استنباط خوبی است. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. حالا مطالب دیگری هم در ذیل این آیه ممکن باشد که در بحث‌های بعد بهش اشاره میشه. بعد فرمود افمن تبع رضوان الله که من باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. در جریان احد که خیلی از این آیات مربوط به جریان احد هست، مردم دو گروه شدن. در جریان امانت و خیانت هم مردم دو گروه هن. در جریان اتهام و ترک اتهام مردم دو گروه شدن. فرمود به این که اون کسی که تابع رضوان خداست با کسی که در اثر تبهکاری با غضب خدا برمی گردد، اینا هرگز یکسان نیستن، که اونها یکی امین است دیگری خائن، اینها یکسان نیستن. یکی مواظب گفتار خودش هست، وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به غلول نکرده و نمی کند، دیگری اون حضرت را متهم کرده یا متهم می کند، اینا یکسان نیستن. همچنین در جریان احد بعضی تا آخرین لحظه مقاوم بودن و بعضی فرار کردن، اینا یکسان نیستن. جامعه کلی این است که اون کسی که مطیع است با کسی که عاصی است یکسان نیست، زیرا اون کسی که مطیع است هدف او رضوان خداست، به رضوان الله میرسد. اون که عاصی است به لقاء الله بار پیدا نمیکند، بر میگردد، سیر قهقرایی دارد، اما محصول این سفرش، زاجراهش این است که رفته به دیار گناه و غضب خدا را گرفت و برگشت. با یعنی رجع، اون که رضوان الله را دنبال میکند او به لقاء الله میرسد. اون که دنبال معصیت حرکت کرد این سیر سعودی ندارد، این بر میگردد، و اما زادراهش سخط خداست. و اینها هم هرگز یکسان نیستند. افمن تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله، یکی سخط الهی یکی رضوان الهی را طلب کرده. این رضوان هم اسم مصدر است، گرچه رضوان هم نقل شده است ولی معروفش همین رضوان است، مثل حسمان، و مقابل او عدوان است. رضوان خدا و رضوان من الله اکبر، این اکبر از خیلی از فضایل هست. البته کسی که مقام رضوان رسیده است هنوز به پایان راه فاصله دارد، مقداری راه دارد. به شهادت سوره فرج که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی کسی که دارای نفس مقام مطمئنه است و دارای وصف مقام رضاست که راضی عن الله و عن قضاء الله و قدر الله است و کارهای او هم مرضی الله است، دارای این سر رکن است، به او گفته می شود ارجعی الی ربک. معلوم می شود که هنوز مقداری راه مونده است که باید رجوع کند. اگر اون بقیه راه را رجوع کرد و طی کرد، اونگاه به او میگویند فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. اینطور نیست که صاحب مقام نفس مطمئنه، صاحب مقام رضوان که راضی عن الله است و مرضی خدام هست، این به پایان راه رسیده باشد. این هنوز مقداری راه را باید طی کند. گرچه برای یک عده‌ای همونجا مرحله پایانی است، اونا که راه را بیشتر ادامه نمیدن. علی حال این دو گروه یکسان نیستن. احبن تبع رضوان الله که من باع به سخط من الله، هرگز اونها مثل اینا نیستن. در سوره مبارکه صاد به صراحت بین این دو گروه فرق داشتن. سوره صاد آیه 28 این است: ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا کسانی که از نظر اعتقاد مؤمنند و از نظر رفتار اعمال صالح دارند، ما اینها را مثل مفسد فی الارض قرار میدیم؟ آیا متقین را مثل فجار قرار میدیم؟ یعنی اگر مرگ نابودی باشد به حساب و کتاب و دوزخون بهشتی نباشد، مسلم و کافر مساوی همان، متقی و فاجر برابر همان، چون وقتی هر دو مردن نابود می شوند به حساب و کتابی نیست. وقتی حساب و کتابی نبود مؤمنین با عمل صالح مثل مفسدین یکسانند، متقین هم مثل فجارند. چون لا میزه فی الاعدا، وقتی انسان ها از بین بروند نابود بشوند به حساب کتابی بعد الموت نباشد، این لا میزه فی الاعدا میشن مثل هم. برای نفی این گمان و اثبات معاد میفهمد این چی نیست که انسان ها وقتی مردن نابود بشوند، اگر نابود بشوند مسلمان و کافر مثل هم خواهند بود. در دنیا یه حیات عادی داشتن که یک کلوم و یمشون هر دو یکسان بودن، بعد از دنیا هم که عدم محض از خبری نیست، پس اینا مثل همه. برای اثبات معاد و ضرورت معاد تبود اینا هرگز مثل هم نیستن. اونجا یه حیاتیست به نام حیات اخروی، مؤمنین حساب خاص دارن و مفسدین درکات مخصوص دارن، متقین درجات معین دارن و فجار درکات دارن. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. البته معتقدین به معاد هرگز این خیال را نداشتند که مسلمان و غیر مسلمان در عالم بعد از مرگ یکسانند تا آیه نفی کند. این خیال را کسی نمی کرد. این خیال از باب سالب به انتفاع موضوع فقط مال منکرین معاد است. منکرین معاد خلاصه حرف اونها این است که مؤمن و کافر شبیه همند، مساوی همند، و مساوات هم از باب سالب به انتفاع موضوع است. اینکه اختلاف ندارن برای اینکه اونجا چیزی نیست و با هم اختلاف داشته باشن. خدا رو نه، اونجا چیزی هست به نام حیات بعد الموت، با هم یقینا اختلاف دارن. خب پس اول طبع رضوان الله که من باع به سخط من الله و معواه جهنم و بئس المسیر، این شخص جایگاهش جهنم است و جهنم هم جای بدیست. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این نکته را دارد، بعد دیگران هم که خوب اشاره کردن، که بین مرجع و مسیر فرق است. مرجع آن است که شی متحول بشود به حالت اولی، مسیر آن است که شی متحول بشود به حالت دیگر. اگر چون که چیزی یه حالتی داشت نظیر این که انگشتری از نقره بود که این نقره را به صورت انگشتر در آوردن و دوباره ای رو آب کردن به صورت همون نقره خام در آمد، میگن این رجع الی ماکان، مرجعش همون نقره است. ولی اگر یه چیزی حالت فعلی را از دست بدهد و یه حالت تازهی بپذیرد، میگن ساره، مسیرش این است. مثل اینکه گل به صورت دیگر در بیاید. این قبلا این صورت رو نداشت، بعدا این صورت رو پیدا کرد، سیرورت پیدا کرد و حالتش. در باره انسان ها دو تعبیر شده است، هم انا لله و انا الیه راجعون است، هم الالله المسیر است. اما انا لله و انا الیه راجعون است برای اینکه به حالت اولی بر بگردن. حالت اولی مزکحل اتا علال انسانهین و مده لم یکن شیئا مذکورا، انسان روزی هم فرا می رسد که وقتی نفخه سور، نفخه اول دمید، به همون حالت انا لله بر می گردن که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، به همون حالت بر می گردن در نفخه اول که چیزی از انسان ها باقی نیماند. دوباره وقتی ذات اقدس اله اینها را احیا کرد، نفخه فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، در نفخه ثانی اینا هر کدام سیرورتی دارن، به جایی میرسن. بعضشون مسیرشون بهشت است، بعضشون مسیرشون جهنم. اونا که مسیرشون جهنم است، فرمود اینها بئس المسیر دارن، یعنی بد شدنی را در پیش دارن. مسئله سیرورت هم نظیر مسئله جزا، آیاتش دو طایفه است. در باره جزا آیات دو طایفه بود، یکی با کلمه با همراه بود، مثل این که فرمودن جزا ان به ما کانو یعملون. اون آیاتی که هم کلمه با در اون آیات هست، تفسیرش خیلی سخت نیست. اما اون آیات یک کلمه با ندارد که کم هم نیست، هل توزون الا ما کنتم تعملون، اون آیات تفسیرش آسان نیست که جزا مثل عمل است. هر عمل یه صورت ملکوتی دارد که در قیامت همون صورت ظهور میکند و همون صورت نصیب انسان میشود اگر خوب باشد، یا دامنگیر انسان میشود اگر بد باشد. این درباره جزا که دو طایفه بود. درباره سیرورت هم باز آیات دو طایفه است. بعضی از آیات با حرف جر استعمال شده است که الالله تسیر الامور، مسیرتون الالله است، یعنی شدن و سیرورت به طرف خداست. این گونه از آیات حلش خیلی سخت نیست. بعضی از آیات هست که بدون حرف جر دارد که مسیرشون الله هست، مسیرشون بهشت هست، مسیرشون جهنم هست. نظیر همین آیه که جهنم مسیر بدیست، یعنی این اشخاص سیرورتشون جهنم است، نه سیرورتشون به سوی جهنم. اگر جهنم مسیر است، یعنی سیرورت است، یعنی شدن هست، پس بعضی جهنم میشوند. حالا خیلی وضع جهنم روشن نیست که آیا جهنم جزء غیر منغول هاست یا جزء منغول ها. انسان به حسب ظاهر خیال میکند جهنم یه مکانی است افروخته و تبهکار را در اون مکان میاندازند. قهرن جزء غیر منغول ها خواهد بود. اما اون که در سوره مبارک فجر هست داد که وجیع یومئذ به جهنم، در قیامت جهنم را می آورند. حالا در ذیل این آیه روایاتی هست که زمام جهنم را زنجیردارهای از فرشته ها هستند که کشون کشون جهنم را می کشن می آورند. اون بماند. اگر واقعا برای ما مسئله جهنم خوب روشن بشود که جهنم جزء مکانهای غیر منغول است، جزء منغولات نیست، این کریمه سوره فجر بمانند اون تعویلی دارد که وجیع یومئذ به جهنم، جهنم آورده می شود. البته می شود برای او وجوهی به عنوان تعویل ذکر. اما اگر مسئله جهنم خیلی برای ما روشن نشد و یا احتمال تعدد جهنم دادیم، یکی منغول یکی غیر منغول، این آیه بر همین ظاهرش باقی است که بعضی از اقسام جهنم هستند که جز منغولاتن، اشخاص جهنمن، بعضی از اعمال جهنم می شود. این آیاتی که بدون حرف جر سیرورت را ذکر می کند که عده جهنم می شوند، مسیرشون جهنم است، مسیر باساب، نه مسیرشون الى جهنم است. و اون آیات را می شود به همین ظاهرش حفظ کرد. الحمدلله رب العالمین.